بخش 35
فصل دهم.
صبح روز دهم بعد از اون که نماز رو خوندیم، حسین کفش و جورابش رو کند و پس از بالا زدن شلوارش به اون طرف آب رفت و چتر منور رو آورد. چتر منور هرچند ابریشمی و لیز بود، اما به هر حال دو سه روز مشکل پارچه پانسمان زخم منو برطرف میکرد. خدا رو بر این همه توجه و عنایتش شکر گذاری کردم. روز 13 مرداد ماه بود و از اقامت اجباری ما توی بیشه 10 روز میگذشت. هر روز بر نگرانیمون افزوده میشد، چون بسیار ضعیف شده بودیم و رنگ صورتمون هم کم کم سفید شده بود. چشمامون گود افتاده بود و گونه هامون هم که وصفش نگفتنیه. هیچ وقت پاها و دستهای خودم رو به این لاغری ندیده بودم. این مسئله در مورد ماشاءالله نگران کننده تر بود. بدنش مثل یک اسکلت متحرک شده بود و زخمهاش هم عفونی و چرکین شده بودن. در طول یکی دو روز گذشته رعشه و لرزش نیز عارض بدنهامون شده بود و سهم من از این عارضه بیشتر. برگ‌های درخت ما هم داشت تموم می‌شد و ما سعی می‌کردیم که در مصرف اون صرفه‌جویی کنیم، چون اگه برگ‌ها تموم می‌شد دیگه هیچ چی برای خوردن نداشتیم. در این روزها کم و بیش هر سه ما هم به بحران روحی دچار شده بودیم. روز 11 وقتی به فکر فرو رفتم و به سرانجام کار در دو سه روز آینده فکر میکردم، به این نتیجه رسیدم که اگه دست روی دست بگذاریم شاهد مرگ همدیگه میشیم، اونم با اون وضع دلخراش. این بار در حضور ماشاءالله به حسین اصرار کردم که پیشنهاد قبلی من، یعنی رفتن و آوردن نیروهای کمکی رو عملی کنه و به این وسیله هر سه ما رو از مرگ حتمی نجات بده. اما دوباره صحنه اصرار من و مخالفت او تکرار شد. خودم به این نتیجه رسیدم که او دیگه به طور کلی آمادگی روحی و جسمی برای این کار رو نداره. بحران روحی ماشاءالله با توجه به سن و سال کمترش از من و حسین ملموس‌تر بود. نزدیکی های ظهر همون روز ماشاءالله که تحمل خودش رو از دست داده بود با تردید پیشنهاد کرد خودمون رو تسلیم عراقی ها بکنیم. معتقد بود که این کار بهتر از تلف شدن در اینجاست. با این پیشنهاد متوجه شدم که تا چه حد روحیه او ضعیف شده. بلافاصله بهش گفتم ماشاءالله عراقی ها به زخمی های خودشون هم رحم نمی کنن. انتظار داری به ما رحم کنن؟
ماشاءالله عراقی ها به زخمی ها خودشون هم رحم نمی کنن. وقت انتظار داری به ما رحم کنن؟ تو این خوب می دونی که یه به دست عراقی ها بیفتیم ما را به بدترین وضعی ممکن می کشن. فوقی فوقش یکی خیلی رحم داشته باشن، فقط حسینه که سالم مثل سیر میکنن. شک نکن منو تو رو میکشن. اینجوری ما خودمون مسئول خونی خودمونی. این عین خودکشیه ماشاءالله، چون تسلیم دشمن نشده شهید حساب میشیم. پس کلن فکری تسلیم شد. انا از تو فکرت بیرون کن.
در این چند روز سعی میکردم که اونها رو به خوندن دعا و زمزمه کردن ذکر ترغیب کنم، چون تجربه کرده بودم که دعا علاوه بر این که آثار معنوی داره نتایج سودمند طبیعی هم داره که باعث تقویت روحیه و پایمردی و امیدواری میشه.
ربنا
نمازها در این روزها اغلب با زجه و عشق همراه بود. حسین و ماشاءالله بعد از پایان هر نماز صورتشون رو روی خاک میگذاشتن و به شدت گریه میکردن و از درگاه خدا کمک میطلبیدن.
خدا
گریه کردن به درگاه خدا و تضرع با او با گریستن در اثر فشار مشکلات و سختی ها بسیار فرق داره. اولی باعث تقویت اراده و امیدواری و تغییر چهره مشکلات میشه و دومی به ضعف و احساس بیچارگی و تشدید بحرانهای روحی دامن میزنه. وقتی انسان ایمان داشته باشه که در راه خداست و با هر مشکلی که مواجه میشه در محضر خداست، نقمتها و نعمتها رو میبینه و مشکلات را وسیلهی برای قرب به مقامات برتر معنوی تفسیر میکنه. در این روزها محفوظاتی که از آیات و احادیث توی سینم داشتم بسیار به کارم اومد و در تسکین ناراحتی ها و مشکلات روحی مفید واقع می شد. وقتی جمعمون جمع بود و هر سه نفر دور هم بودیم از موقعیت استفاده می کردم و با اونها حرف می زدم. می گفتم که
خدا تو قرآنش به پیغمبر فرموده که فاستقم کما امرت، استقامت کن همون جور که بهت امر شده. تو منطق قرآن ایمانی بدون استقامت بی‌معنی. ایمان یه گنجی که حفظیمون تحمل مصائب زیادی هم طلب. به خاطر همینه که خدا تو قرآنش می‌فرماد
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
این آیه 30 سوره فصلت که خداوند می‌فرماید فقط اونایی که گفتن پروردگار ما اللهه و بعدش استقامت کردن فرشته ها بر اونو فرود میان و میگن نترسیم و غمگین نباشیم و بشارتشون میده به بهشتایی که به اونا وعده داده شده.
به حسین و ماشاءالله گفتم که این لحظه های سخت فقط برای آزمودن پایداری ما در ایمانی که ادعای اون رو داریم. روی تپه برهانی ما با دشمن بیرونی می جنگیدیم و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اون رو جهاد اصغر اسمش رو گذاشتن. اما حالا ما داریم درگیر میشیم با یک جبهه درونی. توی این جبهه توکل ما، پیروزی ما و یأس و ناامیدیمون شکست ماست. میخوان ما رو آزمایش کنن که چقدر توکل به او داریم. ما باید ثابت بکنیم که به هر چه او برای ما بخواد راضی هستیم و این همون جهاد اکبره. صبح روز 12 وقتی مشغول خوردن برگ به عنوان صبحانه بودیم حسین گفت
دیشب یه خواب دیدم. چه خواب خوبی هم دیدم.
خیر انشالله خیلی. چه خوابی؟
خوابی برادر صفاتاج دیدم. یه لباسی سفید و بلند تنش بود. خیلی پاک و نورانی و خوشبو شده بود برادر. اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی ها. واردی بیشه که شد خندون کناری ما نشست. خنده یه لحظه از لباش محو نمیشد، یه لحظه برادر. خیلی خنده شیرینی داشت. یه چند دقیقه پهلمون نشست، با ما حرف میزد، خوشو بش میکرد. بعد از یه مدتی هم بلند شد که بره. من نزشتم و لباسشو گرفتم و گفتم تو رو خدا نرو برادر، تو رو خدا نرو، ما رو تنها نذار، همینجا پیش ما بمون. خلاصه کلی بهش التماس کردم، اما صفاتاش با اون لبخند خوشگلی که رو لب داشت گفت
من جایی نمیرم، همینجا هستم، شما هم همینجا بمونید و حرکت نکنید. تا چند روز دیگه بچه های ما میان و شما رو از اینجا میبرن.
خلاصه بعد همه این حرفا بلند شد از بیشه بیرون رفت و دور شد.
حرف حسین که تمام شد با خودم گفتم
حسین هنوزم امیدواره که نیروهای خودی تو منطقه عملیات کنن. برای خاطر همین امیدواری هم هست که این خواب رو دیده. اما اگه قرار بود عملیاتی هم بشه همون شب قبل شده بود.
با این حال گفتم
خوابی خوبی دیده اخوی، شهدا با ما اینجا، ما افعال و رفتار و اوضاع احوالی ما رو زیر نظر دارن.
وقتی برگ‌های باقی مونده درخت ما رو بررسی کردم متوجه شدم که تنها یه روز دیگه برگ داریم. دو روزی بود که داشتیم صرفه‌جویی می‌کردیم. در نتیجه ضعف و لرزش بدن ما بیشتر شده بود. برام روشن بود که با تموم شدن برگ‌ها شرایط ما به طرز وخیمی بحرانی میشه. توی گوشه‌ای از ذهنم حرف صفاتا چه گفته بود همینجا بمونید تا بچه‌های ما بیان و شما رو با خودشون ببرن، جایی باز کرده بود و با خودم گفتم که شهدا برای ما جامونده‌ها به زودی یه جایی رو باز می‌کنن.